اونجا اصطلاح خودمون در شرطی کنیم. اتفاقا دوباره هم تعبیر شرطی کردن هم تعبیر بود که حضرت آقا به کار بردن. آقا جامعه رو شرطی نکنید، شما برو مذاکرات رو بکن، تمام نکاتی رو هم که داری در حیث حکمرانی، چون بخشی از این مشکلات ما از این انباشت نارضایتی که الان شده، این انباشت مشکلاتی است که همه دولت‌های پس از رحلت حضرت امام درش بخوران دخیل و سهیم بودن، حالا با درصدهای مختلف، از دولت مرحوم هاشمی، دولت آقای خاتمی، دولت دکتر احمدی نژاد، بعدش دولت آقای دکتر روحانی، دولت شهید رئیسی و الان هم دولت آقای دکتر پزشکیان، تمام این دولت ها سهیم بوده، حالا با درصدهای مختلف، الان محل بحث نیست، چون الان بگیم دعوا میشه کی بیشتر چیز بوده، محل بحث ما نیست. این دولت ها بالاخره سهیم بودن که جامعه الان به این نقطه رسید. حالا شما اومدی به جای این که بگویید آقا من با اصلاح شیوه های حکمرانی اقتصادی میتوانم بخشی از این مشکلات رو حل کنم، میگی آقا بازم مذاکره. خب اشکال نداره، اگه با مذاکره میتونی حلش کنی، خب اون یک رهبر فرزانه اون بالا نشسته با تمام اطلاعات اشراف داره، احاطه داره و میبینه همه چیز رو. اینو شنوندگان محترم در نظر داشته باشد. ببینید، به نظر من یکی از عناصر اصلی که حضرت آقا به واسطه اون این تدبیرها به کار میرن اشراف اطلاعاتی است، چون از دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی به حضرت آقا خبر میرسد و اطلاعات میرسد، حالا خبر نه اطلاعات، و حضرت آقا مبتنی بر اون اطلاعات تصمیم گیری میکنن. اشکال نداره اگر حضرت آقا اجازه دادن که مذاکره بشود بشود، ولی جامعه نباید شرطی بشود. یعنی نباید شما به جامعه یک به قولی معروف دلخوشی بدی، من اصطلاحاً لفظ دلخوشی رو به کار میبرم، به دلخوشی بدی که آقا حالا مثلا ما 3 دور 4 دور مذاکره کردیم دیگه مشکلات همش حل. نه، اتفاقا به نظر من این مذاکرات قطعا طولانی خواهد بود. دلیل شما دیدید که تو بهترین حالت که ما هسته ایمون رو، یعنی اومدیم چیکار کردیم، اورانیوم های 20% مون رو کردیم 5%، اومدیم از اون بر خدمت شما عرضم که امتیاز دادیم، دیگه غنی سازی بالای 5% نکردیم تو دولت اول آقای دکتر روحانی. مذاکرات تا 94 طول کشید، 2 سال، تازه یک سری امتیازهای داده شد که الان شما داری میبینیش. یعنی اگر اسنپ بک سال بعد دیگه 2025، شما 2 حالت داری، یا اسنپ بکی که در درون برجامه و ایران باهاش موافقت کرده، این حالت مکانیسم ماشی که آقای دکترم اشاره فرمودن، اگر پرونده شما ارجاع شد به شورای امنیت، شما آبروی 11 ساله مذاکره کلن روی حواس بدون تعارف. حالا اگر نشود باز هم میشوان یک تقدیری کرد. پس ببینید این پیچیدگی هاست، این زمینه است، این زمینه به نظر من خیلی مهمتر از خود اون مسئله مذاکره است. و الا باز هم تاکید میکنم هیچ انسانی که سواد آکادمیک داره و دیپلماتیک داره اصلا رد نمیکنه مذاکره. مذاکره نکته خوبی است، در مذاکرات یک سری شما میتونید امتیازهایی بگیرید، اما امتیازدهی متقابل. مذاکره زنجیره ای از پیشنهادات است، زنجیره ای از امتیازدهی های متقابل است، بدوستان است. شما حالا مهم اینه که تو اون مذاکره که میخوای بری چه بگیری و چه بدهی. اینجاست که حالا اینجا شما مرتب داری بازنمایی میکنی. الان تو این چند وقت من آخرین نکته باشه چون طولانی شد عذرخواهی میکنم. این شما الان چند وقت داری بازنمایی میکنی و رسانه ها دارن بازنمایی میکنن که آقا ما بریم با آمریکایی‌ها بشینیم، ایلان ماسک هم بیاد مسئله حل، دیگه کل ایران گلستانه. مثلا همون زمانی که دلار رو اگه یادتون باشه یه عزیز بزرگواری، یکی از شهروندهای ما، یکی از برادران ما گرفته بود 1 دلار رو کنار 1000 تومانی قرار داده بود که آقا بعد از برجام دیگه این دلار میشه 1000 تومان. خب نشد، دیدیم که آقای ترامپ مثل آب خوردن خارج شد. بله بله، و میگم خب این دیگه این انباشته است و از این بدتر هم خواهد شد.
آقای دکتر رضایی، حالا من میخوام، چون جابالی هم چندین بار اشاره فرمودید به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص بحث مذاکرات، و میخوام که در ادامه گفتگومون حتما این علل و بیاناتی که ایشون داشتن در مورد عدم مذاکره با آمریکا در منظومه فکری ایشون رو، چون 3 دهه هستش که انجام شده و ایشون عدم مذاکره رو توصیه کردن، خب در بخشی هم در دولت 11 اگر اشتباه نکنم این فرصت رو گذاشتن پای دولت، پیش پای دولت، که با وجود اینکه ایشون خوشبین نیستند ولی برن مذاکره رو انجام بدن. اجازه بدید یک بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو در خصوص مذاکرات بشنویم.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی‌ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله، یه عده‌ای تحلیل‌هاشون توی بعضی روزنامه‌ها یا توی بعضی از بخش‌های فضای مجازی واقعا انسان رو متأسف می‌کنه. صریح می‌نویسن باید مشکل رو با آمریکا حل کنیم، نمی‌خوایم با هم دعوا کنیم، سوال می‌کنیم چجوری مشکل با آمریکا حل میشه. در برجام گفتن که شما فعالیت صنعتی هسته‌ای رو کم کنید، ما این کارا رو انجام میدیم، تحریما رو برمیداریم، چه میکنیم کردن این کارا رو؟ نکردن دیگه. مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمیکنه، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه، با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید. باج میگیرن آمریکایی‌ها. اگر بخواید مشکلتون با آمریکا حل بشه باید این کارو بکنید، مرتب باج بدید، پشت مرزهای خودتون رو محبوس کنید، دستتون رو خالی کنید، صنایع دفاعیتون رو تعدیل کنید. ممکنه یکی جمهوری اسلامی رو هم قبول نداشته باشه، اما ایرانی باشه، غیرت ایرانی داشته باشه، این باج‌ها رو حاضر نیست بده. آمریکا به کمتر از این قانع نیست. چرا نمی‌فهمن مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمی‌کنه؟
خیلی متشکرم. بخش هایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو در خصوص عدم مذاکره با آمریکا شنیدید. جناب آقای دکتر رضایی جابالی داشتید توضیحات رو می‌فرمودید در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب. ایشون هم الان در بخش از فرمایشاتشون که ما پخش کردیم مساق‌هایی رو فرمودن از موضوعاتی که حل نشد، باج‌خواهی‌هایی که توسط آمریکایی‌ها صورت گرفت و خب برمیگرده و ناظر میشه به همون فرمایش خود ایشون که فرمودن که خوشبین هم نیستن به هیچ کدوم این مذاکرات. الالو شما بفرمایید، از بیاناتی که ایشون داشتن در 3 دهه گذشته، ایشون بارها و بارها در مورد عدم مذاکره توضیح دادن، تاکید کردن، توصیه کردن و با الفاظ مختلف فرمودن و فقط یک بار این رو در واقع در رو باز گذاشتن و توصیه و گفتن می توانید که در واقع این مذاکره رو انجام بدید در دولت 11، هرچند که باز هم تاکید فرمودن که خوشبین به مذاکرات با آمریکایی ها نیستند.
درود بر شما. ببینید، حضرت آقا از ابتدای پیروزی انقلاب و قبل از پیروزی انقلاب در بطن انقلاب بودند و بالاخره یکی از شخصیت‌های اصلی انقلاب بودند.
ببینید،
یکی از ویژگی‌های بارز آیت الله خامنه‌ای به نظر من احاطه ایشون هست به بحث تاریخ. شاید نسل جدید ما ندونه. ببینید، ما در ابتدای انقلاب 444 روز خدمت شما عرضم که اونجا دانشجویان پیرو خط امام رفتن، حالا اون تعبیر لانه جاسوسی رو فتح کردن، دیپلمات ها رو به تعبیر خودشون گروگان گرفتن، به تعبیر آمریکایی که شد یک چیز تحت عنوان هاستج کرایسیس، بحران گروگان ها. و شما دیدید بعد از 444 روز نشستن مذاکره کردن، گفتن خب آقا آمریکا بیا ما اینا رو آزاد میکنیم برای شما، بعد از 444 روز اینو آزاد میکنیم و شما هم یه سری تعهدات، میگم یک بدوستانه. اصل مذاکره همینه، یعنی اگر کسی بگوید آقا من تعبیری بعد بجز این دارم، ببین من تعابیر مختلف، چون من در مورد مذاکره مقالات علمی پژوهشی زیاد هم دارم، خود آقا یانگ که دیگه اصل این کاراش، اوران یانگ اصلا اونجا بحث بدوستانه، زنجیری از پیشنهادهای متقابل، حتی چانه زنی نهادی بارگنین، حالا خدمت شما عرضم اینستیتوشنال بارگنین، چانه زنی نهادی رو مطرح میکنن. اصل مذاکره تعریفی که هست که به نظر من مورد اجماز بدوستان. خب ما رفتیم بعد از 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی رو آزاد کردیم، قرار بود آمریکا یه سری تعهدات انجام بده. همین که پای دیپلمات ها رسید، خب دست در نکنه آزادش کردی یا علی برو فکر کارت، هیچ چیز نبود. بیام جلوتر، میریم دهه 70، دوباره اونجا یک بحران گروگانگیری در لبنان بود. دبیر کل سازمان ملل یه پیامی، ببخشید دبیر، آره یکی از دبیر کل چیزها بود، یه پیغامی آوردن از طرف آمریکایی که آقا اگر ایران دخالت کند و اون نفوذی که در بین حزب الله داره این گروگان‌های آمریکایی رو در لبنان آزاد کنه، ما چنین می‌کنیم چنان می‌کنیم. باز هم گرفتن، پشت سرشون هم نگاه نکردن. یعنی اون بدبستانه اصلا در طول تاریخ انقلاب شما نگاه کنید مرتب اینجا بوده. بار سوم حالا بیام که این شاید خیلی یک کمی دیگه در بین نخبگان هست، یعنی آقای دکترم قطعا تایید می‌فرمایید، حالا بالاخره چیز محرمانه نیست، ولی بالاخره شاید این دو کف جامعه نبوده. ببینید سال 1380 بود، 7 اکتبر 2001 آمریکایی‌ها اومدن، 7 اکتبر میشه 15 مهر خودمون، 15 مهر 1380 آمریکایی‌ها اومدن حمله کردن به افغانستان تحت عنوان اندورینگ اپریشن اندورینگ.
7 اکتبر برای آمریکایی‌ها خیلی تاریخیه، بر غزه هم
اونجا 7 اکتبر 2001 بود، حمله کردن به افغانستان، اندورینگ فریدم اپریشن، عملیات آزادی پایدار. خب چی شد؟ ایرانی ها اونجا هم در دولت آقای خاتمی مشورت دادن، یعنی شما این چیزی که در شاید افکار عمومی نباشد ولی چیز محرمانه نیست، میدونن همه که آقا اونجا ما باز هم کمک کردیم به آمریکا، یا گرا دادیم که آقا شما کجا رو در طالبان بزن. خب مستندهای مختلفی هم پخش شد، حالا محل بحث نیست. چی شد نتیجه اون دوباره مذاکره؟ آمریکا حملش رو کرد، تکمیل کرد حلقش رو در افغانستان، بعد اومد به عراق حمله کرد، بعد آقای جورج بوش گفت چی؟ گفت که ایران، کره شمالی و عراق محور شرارتن. خب ببینید Axis of Evil، اون هم دوباره نتیجه مذاکره بود. اون زمان دولت آقای دکتر خاتمی بحث گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرده بودن، قطعنامه سازمان ملل رو گرفته بودن، اما بازم دیدیم به نتیجه نرسید. اگر می‌بینید حضرت آقا خوشبین نیستن، مبتنی بر اون پیشینه تاریخیه.
مهم حافظه تاریخیه که باید همه داشته باشن دیگه.
زنده باشید دیگه. ببین اصلا اونجا ما یه چیزی در روابط بین الملل داریم به نام politics of memories، سیاست خاطره. اصلا به نظر من سیاست خاطر خیلی مهمه، محلش نیست که الان بخوام باز کنم، طولانیه. سیاست خاطر یک بحث بسیار مهمی است، شما باید بدونی، حافظه تاریخی باید داشته باشی.
این حافظه تاریخی کمک میکنه که دستت توی مذاکرات همیشه جلوتر باشی.
و ببینید بالاخره شما نگاه کنید، ببینید شما اگر مذاکره کننده، مثلا شما فرض کنید یک تیمی میره مذاکره میکنه در سراسر جهان، شما اتاق پشتی یک تیم تحلیلی که یکیش حتما تاریخ میداند اون پشت داره تحلیل میکنه. سرکار خانم درست میفرمایید، تایید فرمایید سرکار علیه، میگم شما ژئوپلیتیک اونجا میشینه، روابط بین الملل میشینه، علوم سیاسی میشینه، جامعه شناسی میشینه، پالیتیکال سایکولوژی، روانشناسی سیاسی میشینه، اینا همه از پشت دارن تحلیل میدن به خود مذاکره کنندگان اصلی ما. و در ایران هم همینطور بوده، در همون مذاکرات 5 به 1. حالا بالاخره الان شما اومدی، من به نظر من نکته‌ای که حضرت آقا دارن یک نکته تاریخی است. حالا اینم اینجا پاسخ بدم، یک گامی رو هم از سوال سرکار علیه جلوتر بریم با اجازهتون.
خواهش می‌کنم.
برید، اینا مرتب دارن تاکید میکنن که آقا این فرصتی است تاریخی که سید علی خامنه‌ای از ایرانیان گرفته. اینو هم بهش بپردازیم. ببینید اولا که هیچ فرصتی
تاریخیش که نگاه بکنیم هیچ وقت فرصت نبوده.
نبوده دیگه. ببینید شما دقیقاً تو قضیه ترامپ پیشبینی‌هایی که حضرت آقا انجام دادن کاملاً محقق شد. و ما دیدیم ترامپ خیلی راحت یک دستور اجرایی دادن، دستور اکزیکیتیو اوردر دادن، از برجام خارج شدن، تمام تحریم ها رو برگردوندن و حالا اصطلاح خودشون به ریش ما هم خندیدن. خب ببینید این مسئله ایست که الان داره برای جامعه چیز میکنه. ببینید بزرگواران و حالا شنوندگان محترم و اون مخصوصا نسل جدید باید بدونه کجا بوده که آمریکا رفته مذاکره کرده گل و گلستان شده. کجا رو ما زرسر دارم؟ شما بیا ژاپن، شما بیا کره جنوبی، شما بیا مصر. همین مصری که ببینید، مصر همپای انقلاب ایران، یعنی 1979 ما تقریبا اونجا مذاکراتی شد، مرحوم انور سادات، مذاکرات کمپ دیوید شد، صلح و سازش کردن با اسرائیلی ها و دیدیم که عملا هیچ گلستانی هم نشد. الان وضعیت مصر رو شما ببینید، وضعیت ژاپن رو هم ببینید. بزرگواران سرچی بکنن الان جدیدن خیلی فضاهاش داره مشخص‌تر میشه. شما کره جنوبی رو ببینید، کجا در جهان مذاکره با آمریکا بود؟ یعنی آمریکا، اونا اصطلاح میکنن که آمریکا فقط آماده است که بشینه با ما مذاکره کنه، سر چمدونای دلارش رو باز کنه، بگه آقای جمهوری اسلامی بفرما برو مشکلاتت رو با دلارهای من حل کن. اینطور نیست.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. آقای دکتر بعد آقای دکتر رضایی اشاره کردن خب موضوع برجام یکی از سنت‌های بسیار مهم مذاکراتی ایران هستش که در یک قرن اخیر که بحثش مطرح میشه گفته میشه و این نکته رو هم جناب آقای دکتر رضایی اشاره کردن که سندی که خیلی راحت در چش به هم زدن یا بگیم طرفة العینی از طرف ترامپ پاره میشه، اون هم در زمانی که ایران به تعهداتش واقعا عمل کرده، به مفاد اون در واقع بخش مذاکرات عمل کرده. علتش و انگیزه افرادی که طرفدار مذاکره با آمریکا هستن برای که ما مجدد در این سیاه‌چاله‌ای که قبلا هم تجربهش کردیم رفتیم، آقای دکتر رضایی هم به این نکته اشاره فرمودن، در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم شنیدیم، در دهه‌های اخیر بارها به سمتش رفتیم و بارها حالا میتونیم بگیم که با رهنمودهایی که رهبر معظم انقلاب داشتن ما در این سیاه‌چاله نماندیم. خب الان چرا مجدد طرفداران این موضوع تلاش میکنن که ما رو مجدد به همین سیاه‌چاله‌ای که پیش از این هم بارها تجربهش کردیم بیافتیم؟
من اول میخوام یک کل رو مطرح کنم. خروج ایالات متحده در دوره اول آقای ترامپ از برجام جزی از یک کل بود، یعنی اینکه ایالات متحده از چندین و چند قرارداد مشترک و از چندین بنای پیمانهایی که داشتن خارج شدن. یک قسمت ماجرا هست، یعنی اون یک جانبه گرایی امریکا معطوف به صرف ایران نبوده، حتی شرکای غربی خودش رو گریبانش رو گرفته. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که در معادلات سیاسی داخلی ایران اگر بخوایم یک ذهنیت خوانی کنیم، ذهنیتی که در بین بعضی از این دوستان وجود داره این هستش که کلید گشایش همه معادلات دیپلماتیک ما، مشکلات اقتصادی ما، تعامل صرف با ایالات متحده و حل و فصل اختلافات ما با ایالات متحده هست. آقای دکتر رضایی فکر میکنم یه بیوگرافی خیلی کوتاه و کپسولی از حسن نیت ایران مقابل ایالات متحده رو روایت کردن. وضعیتی که وجود داره این هستش که همین الان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، آقای دکتر رضایی شاید بهتر بتونن اشاره کنن، 6 ماه پیش فارن افرز یک گزارشی نوشته بود درباره تغییر رفتار بازیگران در منطقه، بازیگران منطقه خاکستری، مشخصا حتی عربستان و سعودی که متحد ایالات متحده هست رو مثال زده بود که بازیگران دیگر صرف با یک نفر یا با یک کشور دیگه در معادلات رابطه بین‌الملل بازی نمی‌کنن. حتی اشاره کرده بود که عربستان سعودی که متحد ایالات متحده هست، عربستان سعودی با روسیه میآید در اوپک پلاس علیه آمریکا اقدام می‌کنه. عربستان سعودی که هویتش، بقاش و امنیتش معطوف به نگاه ایالات متحده است، میآید و با چینی‌ها قراردادهای هنگفت اقتصادی میاد امضا می‌کنه. اما همین قرارداد اقتصادی اگر با چین و روسیه در تهران امضا بشود، گفته می شود که ایران در دامن کشورهای شرقی غش کرده است. ببینید وضعیتی که وجود دارد، من فکر می کنم تعدد شرکای ایران، حضور ایران در سازمان شانگهای، حضور ایران در بریکس، ورود ایران به اوراسیا، اینها یک وضعیتی هستش که تنوع دیپلماتیک و تنوع به واسطه اون دیپلماسی اقتصادی رو برای تهران برمقام میاره. اما
و معادلات آمریکایی ها رو به هم
دقیقاً وضعیتی که وجود داره، میگم اصلا در خاورمیانه وضعیتی که وجود داره، من خاطرم هستش اگر اشتباه نکنم اکونومیست بود اون زمانی که ایران و عربستان در پکن اون قرارداد رو امضا کردن
که اسفند ماه سال گذشته،
دقیقاً اون قرارداد که امضا شد اکونومیست یک کاریکاتوری کشید، عکس آقای شیشینبین بود که در خاورمیانه داره به نوعی جولان میدهد و امریکایی ها دارن فرار میکنن. وضعیتی که وجود داره ما در این معادلات و در این رفتارها نیازمند این هستیم که ضمن گفتگو با کشورهای غربی، من تاکیدم روی این هست، ضمن گفتگو با کشورهای غربی نیازمند این هستیم که با کشورهای شرقی هم رابطه داشته باشیم. اما اون فضاسازی که ایجاد میکنن، اون فضایی که به نوعی در ذهنیت مخاطب ایجاد میکنن، شما هر زمانی که ما به سمت تجارت با کشورهای شرقی اصطلاحا هم میرویم، میبینیم که توپخانه طرف مقابل شروع به بمباران میکنن. شما زمانی
که زمانی که بریکس امضا شد و ما پیوستیم عضو اصلی بریکس شدیم، این شدت گرفت.
دقیقاً شدت گرفت. مسئله چیه؟ مسئله این هستش که در داخل کشور برمیگردم اون جمله.
حالا میرسه اون یک ساله شد و ما واقعا رسما شروع کردیم دیگه در ماه گذشته عضویت رسمی و دائممون اعلام شد.
انقدر دغدغه شده برای آقای ترامپ که هنوز نیامده دارد برای بریکس خط و نشان میکشه. چرا؟ چون چالش احتمالاً ایجاد کرد از ذهنیت آقای ترامپ، چالش ایجاد خواهد کرد برای هژمونی دلار. وضعیتی که وجود داره
نکته اصلی بریکس هم همین بود دیگه، ما از دلار جدا بشیم و هر کشوری با پول رسمی خودش بتونه مبادلاتش رو انجام بده. تنوع
شرکا یک اتفاق لازمی هست، اما مسئله ای که وجود داره، ذهنیتی که در بین بعضی از عزیزان وجود داره این هستش که چارچوب فکریشون این هستش که ما صرفاً باید با ایالات متحده بشینیم سر یک میز، با آمریکایی ها باید ساخت و پاخت کنیم به نوعی از دید اونها اصطلاح عامیانش، و این کلید گشایش به نوعی قفل اقتصادی، در حالی که اصلا همچین موضوعی وجود نداره. این نافیه این نیست که ما کشورهای غربی گفتگو نکنیم. حالا یه نکته ای هم من خاطرم میرفتش خدمتتون عرض کنم، در ژنو ما با کشورهای اروپایی تا جایی که دوستان وزارت خارجه گفتند ما مذاکره ای انجام ندادیم، ما گفتگو کردیم. همان رسانه در ذهن مخاطب ایجاد کرد که ما مذاکره کرد، در حالی که بین فعل مذاکره و فعل گفتگو خیلی تفاوت ایجاده. همین فعلیتی که رسانه دارد ایجاد
ملزوماتش میکنه، نتایجش کاملا متفاوت
دقیقا خواهد. برای داخل جامعه چی ایجاد میکنن؟ یک فشار روانی ایجاد میکنن، هم برای دولت هم برای حاکمیت، که ما باید به سمت مذاکره برویم و همین موضوع توی اقتصاد ما، توی بازار ما، توی جامعه ما تأثیری پیدا میکنه.
آقای دکتر نکاتی رو اشاره فرمودید، من میخوام که خواستن حالا چون موضوع بحث آمریکا هستش، ما الان با ترامپ طرف هستیم، ترامپی که یک بار تجربهش کردیم که در واقع اومدش و برجام رو پاره کرد. ترامپ رویکردهای نمایشی بسیار زیادی رو انجام میده در طول دورانی هم که 4 سال در واقع 2 دوره قبل هم که بود، همین رویکردهای نمایشی رو توی مذاکراتش از خودش نشون میداد و تلاش میکنه که به نوعی مرعوب نشون بده دولت‌های مستقل، تلاشی برای اینکه بخواد چالش‌ها رو برطرف بکنه و موضوعات رو از سر راه برداره نیست. توی همه تقریبا میشه گفتش که غالب مذاکرات هم این مذاکرات یا بی‌نتیجه مونده یا اینکه مذاکرات هیچ چیزی بالاخره دست طرف‌های مقابل رو نگرفته. بخش‌هایش رو آقای دکتر رضایی اشاره کردن، بخش‌های رو جناب علی اشاره کردید. نوع مذاکراتش هم این هستش که حالا با رهبران کره شمالی تو خط مرزی دو تا کره مذاکراتی که انجام دادش، با سران روس‌ها مذاکراتی که انجام داد موفقیت آمیز نبوده. یعنی هر کس که با این فرد و در زمانی که این فرد ریاست جمهوری آمریکا رو داشته وارد مذاکره شده، به هیچ چیزی دستش هیچی نگرفته. راجع به این رویکردهای نمایشی که ترامپ انجام میده و تلاش میکنه که بگه من خیلی اوکی خوبم و مذاکره میکنم و میخوام به نتیجه برسونم، و یک در واقع یک مذاکرات فرسایشی، اگر برداشتم از فرمایشات آقای دکتر رضایی اشتباه نباشه، اگر اشتباه لطفا درستش بفرمایید، یک مذاکرات فرسایشی طولانی مدتی رو شروع میکنه شکل دادن که خب حالا بالاخره در ذهن مخاطب این طرف ما که عموم مردم میشه اینه که مذاکره میکنیم به نتیجه میرسیم وضعیت خوب میشه، در صورتی که اون سمت قضیه اصلا همچین اتفاقاتی نمیفته.
آقای ترامپ میگوید من معامله گر قرن هستم، جمله رو فکر
تاجر دیگه
تا یک هفته پیش این تقریبا این جمله رو گفته بود، این لفظ رو درباره خودش به کار برده بود. امروز اتفاقا گزارشی رو من مشاهده کردم، فکر میکنم هارتس بود، نوشته بود که آقای ترامپ خیلی داره فشار میاره به نتانیاهو برای بحث تبادل اسرا و بحثی که وجود داره پیرامون آتش بس. آقای هوکنشتاین سفری که داشت گویا در یک ماموریت دو جانبه سمت جو بایدن و دونالد ترامپ به لبنان رفته و تو حدود 4 هفته پیش. وضعیتی که وجود داره اگر بخوایم ذهنیت خانه کنیم، کمان که شما هم اشاره کردید بهش، آقای ترامپ مبتنی بر سود و زیان بیشتر رفتار میکنه، کاستم بنفید، یعنی زمانی
تاجر معابانه نگاه میکنه به همه موضوعش،
همه چیزی که وجود آقای ترامپ داره تلاش میکنه اون بازگشت به فشار حداکثری رو علیه تهران به نوعی اجرایی کنه، در مرحله اول به شدیدترین شکل ممکن و در مرحله بعد به نوعی شما میبینید که داره مطالبه مذاکره رو در ایران اجرایی میکنن. یعنی شما خبرهای از این دست یا حتی خبرسازیهای از این دست که بین تهران و واشنگتن به نوعی سیگنالهای رد و بدل شده، اتفاق عجیب و غریبی نباید باشه برامون ظرف 3-4 ماه آینده یعنی داره تلاش میکنه تب مذاکره رو در ایران به بالا ببره. از طرف دیگه من شاید بتونم این عنوان رو نمیخوام ازش استفاده کنم، ولی ضعف بعضی از رسانه‌های داخلی ما هم هستش این وسط که بلافاصله اسیر فضاسازی رسانه‌های آمریکایی میشن در این مواقع، چون میخوان خبر اول رو بدهند، تلاش میکنن خبری که صحت سنجی نشده
رو موجی که اونها ایجاد کردن سوار بشن، به جای اینکه موج سازی بکنن خودشون در داخل، رو موجی
دقیقاً
که
اون روایتگری که باید انجام بشود انجام نمیشه و آن چیزی که آنها میخواهند در داخل اجرایی میشه. مسئله‌ای که وجود داره قابل پیش بینی هست که آقای ترامپ تلاش کنه به نوعی اینگونه به قبولاند که من در حال ارائه امتیازات به ایران هستم، به موازات بحثی که پیرامون فشار حداکثری داره دنبال میکنه. اینجا یه نکته‌ای وجود داره، ما به هر میزانی که در گفتگوها، در رایزنی‌ها و در مذاکرات از موضع قدرت، قدرتی که مؤلفش اقتدار مشروع حاکمیت جمهوری اسلامی باشه، اقتدار ما در میدان باشد، اقتدار یک پارچه مردم کشورمون باشه، در مقابل طرف امریکایی، طرف اروپایی یا هر طرف دیگری که به نوعی آن طرف میز مذاکره نشسته باشه برخورد کنیم و بایستیم، توانایی بهتری برای کسب امتیازات در اون تراکنش‌های دیپلماتیک داریم. به هر میزانی که طرف مقابل احساس کند ما نیازمند مذاکره هستیم، ما نیازمند به نوعی معامله دیپلماتیک با طرف مقابل هستیم، آنها زیاده خواهیشون و به نوعی جلو آمدنشون
باشخواهیشون
در میز مذاکره بیشتر خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. اگر برداشت من، حالا من یه قدری رکتر این برداشت رو بگم، شاید مذاکره با آمریکا یعنی این که مذاکره‌ای بشود برای حل نگرانی‌های اتفاقا آمریکایی‌ها، و خب هیچ توجهی به نگرانی های طرف های مقابلی که در مذاکره حضور دارن در این مذاکرات شکل نمیگیره و اون نحوه نگرش غرب گرایانه میشه فرضیه اصلی برای این مذاکرات.
ببینید، ما این رویکر رو چند سال قبل یک گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا داشتم، منم تحت اون گفتگوهای انتقادی که الله خدا رو شکر جمع شد، توی اونجا اروپایی ها می اومدن و مثلا میگفتن که آقا مثلا شما رفتی فلان آدم رو گرفتی، داری این کارو میکنی، نمیدونم نقض حقوق بشر میکنی. دیپلمات‌های ما هم گوش میدادن که آقا خب دمت گرم، یادداشت میکردن. چی شد نتیجه؟ کاش یک بحثی باز بشود و میتوان ساعت‌ها در رابطه با اون گفتگوهای انتقادی که ما صرفا شنونده بودیم، اروپایی‌ها انتقاد میکردن در رابطه با بحث حقوق بشر و ما هم میشنیم، دیپلمات‌ها میومدن تهران میگفتن آقا دغدغه اروپایی‌ها این بوده. خب چی شد؟ ما تجربه اون دو گفتگوها رو هم داشتیم. این رو بس به نظر من یکی از پایه‌های بحث قرار بدیم. یه پایه دیگر بحث رو هم اون گفتگویی که ترامپ با کی، آقای کیم کرد، کره شمالی. شما دیدید که آقای ترامپ به صورت نمادین وارد خاک کره شمالی شد، چند قدمی هم با هم جلو رفتن، دست هم گرفتن، بعدش اومدن بیرون. ببینید نهایتاً چی شد. ترامپ واقعا مطلبی که از انتقادهایی که بهش میشه و اون هم ناشی از اون آپریشنال کدشه، یک چیزی ما داریم تحت عنوان کد عملیاتی، حالا رمزگان عملیاتی هم بهش میگن ترجمه شده، و در مورد اون تصمیم گیرندان، دیسیژن میکرهای سیاست خارجی است. خب هر کدوم از این تصمیم گیرنده یک سری خدمت شما عرضم ویژگی های شخصیتی و خدمت شما عرضم که روانشناسانه دارن. خب شما ترامپ واقع مطلب اینه که شما ببینید آدمی که میاد در صحبتاش، حالا آقای دکتر اشاره کردن به برخی از خصوصیات، آدمی که میاد در صحبتاش میگه در مذاکره بکوب به سقف. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فرض کن من میام مذاکره کنم، میگم سرکار خانم کل صدا و سیما رو به من میفروشی 5000 تومان، خب دیگه شما میخواد چی با این آدم چجور مذاکره کنی؟ ببینید ترامپ استاد کوبیدن به سقفه، یعنی در مذاکرات. چرا؟ چون یک اشاره هم فرمود سرکار علی و آقای دکتر هم، چون یک تاجر مسلکه. ترامپ تا حالا مخصوصا در حوزه مسکن بسیار، املاک و مستغلات بسیار سرمایه گذاری کرده. دیدید که داماد دومش هم که لبنانی هست همین کار است. خب شما حالا یک همچین روحیه رو آوردی در سیاست خارجی که اتفاقا بسیار بسیار پیچیده تر از خرید یک ملک و ماشینه. شما اومدی با همون دیدگاه میای با آقای کیم، احساس میکنی اگه چند قدم رفتی داخل خاک کره شمالی دیگه برگشتی، دیگه آقای کیم در بمب موشک ها و سلاح های هسته ایش رو میبنده، برات میفرسته آمریکا، میگه خب آقا دمت گرم آقای ترامپ، هم چند قدمی که با من زدی. ببینید واقع مطلب، شما در یک کانتکسی در سیاست خارجی داری صحبت میکنی و قدم میذاری که به این آسونی ها نیست. شما اونجا بحث سروایول بقا هست. آقای دکتر من اون دیدگاه رو قبول دارم، اصلی در و نظریه اصلی در سیاست خارجی واقعا بحث رئالیسم هست. شما